بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن في العلم وأنه عرض. وأما العلم فإن فيه الشبهة، وذلك لأن لقائل أن يقول إن العلم هو المكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها، وهي صور جواهر وأعراض. فإن كانت صور الأعراض أعراضا فصور الجواهر كيف تكون أعراضا؟ بحث درباره کیفیات بود و اثبات این که اینها عرض هستند و مباحثی که حول و حوش این مسائل هست. بحث رسید به کیفیات نفسانی. شیخ فرمود که اینا ما در باب نفس در کتاب طبیعیات بحث کردیم ازش. از کردیم فقط یکی از اقسام کیف نفسانی هست که یک مسئله خاصی داره که در اینجا باید حل بشه و اون علم است. میدونید که اقسام کیف نفسانی رو وقتی میشمارند یکی هم علمه. ملکات و حالات نفسانی و اینها از جمله کیف‌های نفسانی هستند، یکی هم علم. البته منظور از اون علمی که کیف نفسانی هست علوم حصولی است، و الا علم حضوری که عین ذات عاقل هست اون کسی نمیگه کیفه. منتها در این که مصادیقش چند نوع علم حضوری داریم، اون اختلاف مشایین علم حضوری را فقط در علم شیب نفس میدونند و این را عین جوهر عاقل میدونند، چه نفس باشه و چه عقل مجرد. بس در علم حضوری است. این علوم حضوری را مشایین قائلند به این که همه کیف نفسانی هستند. البته همینطور که میدونید صدر متعلقین توافق کلی با اینها نداره و ایشون یک مبنای خاصی داره که در اسفار مفصلا بحث کرده و ازش دفاع کرده، گویی که در کلمات مختلفشون یک نوساناتی هم هست. به هر حال درباره این که علم حصولی کیف نفسانی باشد طبق نظر مشائین، در اینجا یک اشکالی پیش میاد، همون اشکال معروفی که در باب وجود ذهنی مطرح شده، و اون این که بنابر قول به وجود ذهنی ماهیات اشیاء خارجی در ذهن با وجود ذهنی موجود میشن. پس اگر ماهیتی در خارج عرض باشه وقتی در ذهن هم موجود میشه ماهیت عرضی خواهد بود، اما اگر جوهر باشه وقتی ما علم به اون پیدا میکنیم و قائل به وجود ذهنی هستیم، یعنی همون ماهیت جوهری در ذهن با وجود ذهنی موجود است. پس باید این علم ما جوهر باشد. و اون که شما میگید مطلقا علوم حصولی کیف نفسانی هستند و جوهر نیستند، همه اونها اعراض هستند. چگونه میتوان پذیرفت که همه علوم حصولی اینها کیف نفسانی هم از یک طرف و از طرف دیگری وجود ذهنی را پذیرفت و قائل شد به این که ماهیت مشترک است بین وجود ذهنی و وجود خارجی، در خارج با وجود خارجی موجود است و همین ماهیت در ذهن با وجود ذهنی موجود است؟ لازمش این است که جوهر خارجی در ذهن هم جوهری باشد که با وجود ذهنی موجود است، نه عرض و کیف. این اصل اشکاله. راجع به این مسئله میدونید خیلی جوابهای مختلفی داده شده. شاید یکی از جنجالی ترین مسائل فلسفه همین مسئله است. سید صدرالدین دشتکی یه نوع جوابی داده، محقق زبانی جواب دیگری داده، فاضل قوشچی جواب دیگری داده، تا صدرالمتعلمین نوبت به ایشون رسیده جواب دیگری داده، در منظومه جوابی اندکی مختلف با اون دادن و بالاخره یه مسئله خیلی جنجالی پرقیل و قالی است. طبعا ما به اون بحث ها نمیتونیم ببردازیم چون از متن کتاب خارج است و بنا هم نداریم که بیش از حد از موضوع کتاب خارج بشیم. اونها را در اسفار در جای دیگه کما بیش خوندید در منظومه هم مفصل اقوالا نقل کرده بود. اینجا فقط نظر شیخ و جواب او را باید در نظر بگیریم. در این جوابهایی که شیخ می‌فرماید از این شبهه مطالبی است که با مبانی صدر متعلقین وفق نمیده و خود ایشون اون مبانی را، اون جاها را در حاشیهشون تعلیقه بسیار مفصلی است برای این مبحث شفا، در اونجا نقطه نظرهای خودشون را ذکر کردن، مواردی که اختلاف دارن با شیخ، از جمله در مورد اتحاد عاقل و معقول هست که در موارد زیادی مسئله پیش میاد و شیخ منکر اتحاد عاقل و معقوله ولی ایشون قائل هستن به اتحاد. اینه که در مطالب اختلاف مبانی را باید در نظر گرفت. ما اینجا همون کلام خود شیخ را تقریر میکنیم. به نظر میرسه که اون چه شیخ میخواد بفرماید همان است که بعدها در کلام صدر المتعلقین به اختلاف حمل تعبیر شده. اون وقتا در زمان شیخ این اصطلاح حمل اولی و حمل شایع ثنایی نبوده، کما اینکه معقولات ثانیه فلسفی هم در اون زمان این مصطلح نبوده. معقولات ثانیه که میگفتن منظور معقولات ثانیه منطقی بوده و اشتباه میشده با معقولات ثانیه فلسفی. تقریبا از زمان خواجه طوسی بوده که معقولات ثانیه فلسفی مطرح شده به عنوان معقولات دیگری در مقابل معقولات ثانیه منطقی. شاید هم شیخ اشراق هم از کلماتش بر بیاد این مسئله، ولی این اصطلاح در زمان شیخ قطعا نبوده. معقولات ثانیه که دو قسم است، منطقی و فلسفی، این در زمان شیخ این اصطلاحی وجود نداشت. همینطور فرق بین حمل اولی و حمل شایع هم در زمان شیخ نبوده و اون جاهایی که ارتباط با این مسئله پیدا می کرده و با فرق گذاشتن بین حمل اولی و حمل شایع مسئله حل می شده عبارتهای پیچیده است که برای فهموندن همین مطلب شیخ یک تعبیرات مختلفی را به کار می بره که اگر این اصطلاح بود خیلی راحت مسئله حل می شود. به نظر میاد که اونی که شیخ در جواب میخواد بگه لبش همین است، فرق بین حمل اولی و حمل شایع. منتها وقتی این اصطلاح نبوده طبعا این طرف و اون طرف میزنه، با یک تعبیراتی ذکر میکنه که گاهی خالی از مناقشه هم شاید نباشه. به هر حال ایشون میگه که بله، ما میگیم وقتی علم به جوهر پیدا میکنیم واقعا ماهیت جوهر در نفس ما به وجود میاد و این ماهیت اتحاد داره با ماهیت خارجی، در اینها شکی نیست. منتها ماهیت جوهر این نیست که وجود لافل موضوع باشد. تعریف جوهر میگیم جوهر چیزیست که وجودش لافل موضوع باشد. فرقش با عرض همینه دیگه، عرض وجودش فل موضوع هست، جوهر لافل موضوع هست. اولا که میدونید هیچ کدوم اینا حد نیست، چون جوهر جنس عالی است و دیگه جنس عالی تعریف بر نمیداره. ماهیت مرکبه از جنس و فصل است که ترکیب بر میداره دیگه. خود جنس عالی که ابسط ماهیات هست اون دیگه نمیشه تعریفش کرد با جنس و فصل. این تعریف هایی که ذکر میشه هیچ کدوم تعریف ماهیت نیست، حد نیست، همه رسم است. عوارضی از اشراق خواصی از شی را ذکر میکنن به عنوان تعریف. خب وقتی میخوان جوهر رو تعریف کنن میگن جوهر ماهیتی است که وجودش لافل موضوع است. این معناش چیه؟ معناش این است که ماهیت جوهر موجود لافل موضوع است، به طوری که مفهوم وجود جزء ماهیت جوهر است. این که غلطه، جزء هیچ ماهیتی مفهوم وجود نیست. والا اگر این ماهیتی رو ما تصور میکردیم که مفهوم وجود جزش بود، یقین به وجودش هم باید پیدا کنیم. از که یقین به ماهیتش پیدا میکردیم باید یقین به وجودش هم داشته باشیم. و اونه که ماهیت نسبتش به وجود آدم یکسانه، توی ماهیتش وقت وجود نخوابیده. پس این که میگیم جوهر موجود لافل موضوع است، این موجود جز ماهیت نیست. در واقع معناش اینه که الجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کان وجوده لافل موضوع. و باز این که میگیم اذا وجد وجد لا فی الموضوع، باید بدونیم که منظور از وجود هر وجودی نیست. اذا وجد فی الخارج فی الاعیان کان وجود لا فی الموضوع. پس تعریف جوهر این میشه ماهیتی که وجود خارجیش لا فی الموضوع است. شما حالا وقتی جوهر را در ذهن تصور کردید، جوهری یافت، آیا این تعریف برایش صادق است یا صادق نیست؟ این جوهری را که تعقل کردید در ذهن، این ماهیتی است که وجود خارجی این ماهیت لاف الموضوع است. لزومی نداره که وجود ذهنیش هم لاف الموضوع باشه. وجود ذهنیش فی الموضوع است، کیفی است و در نفس موجود است و نفس موضوع برای این ماهیت. ولی این منافاتی نداره با تعریف. برای اینکه تعریف جوهر این نیست که وجودش مطلقا لاف الموضوع باشد، اعم از خارج و ذهن، بلکه معنای موجود لاف الموضوع که در تعریف جوهر گفته میشه اینه که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کان وجوده لاف الموضوع، یعنی وجود خارجیش لاف الموضوع است. بعد شیخ چند تا مثال میاره برای اینکه این تهاشی نشه از مسئله که این یعنی چی. شما میگی ماهیتی رو تعریف میکنید به چیزی که وجود خارجیش فلان است. خب ماهیت خودش اینجا هست الان، این تعریفش چیه؟ میگه اینها نظایر زیادی داره. یک مثالش حرکت. شما مفهوم حرکت رو در ذهنتون تعقل میکنید، مفهوم کلی حرکت. خب مفهوم کلی حرکت رو وقتی در ذهن تصور میکنید، حالا به هر صورتی تصور کردید یه مفهومی از حرکت میتونید تعقل کنید. این مفهومی رو که تعقل میکنید آیا باعث این میشه که ذهن شما موضوع بشه برای این حرکت و ذهن شما به حرکت در بیاد، متحرک بشه با این؟ چون مفهوم حرکت عارض ذهن شما شده، پس باید ذهن شما بشه متحرک. آیا چنین چیزی لازم میاد؟ آیا لازمش اینه که مفهوم حرکت را شما در یک زمانی که سیلان دارد و احتیاج داره که از یک مبدعی تا یک منتهای حرکت باقی بشه، در ذهن شما اینجور چیزا باید وجود پیدا بکنه؟ یک سیلانی در ذهن شما باید به وجود بیاد یا نه؟ مفهوم حرکتی که شما تعقل میکنید این مفهوم ثابتی است، اون مفهوم دیگه حرکت نداره، اما حکایت میکند از امر متحرک خارجی. در خارج این حرکت سیلان دارد، زمان دارد، مبدا و منتها دارد، کمال ما بالقوه است. نه در ذهن شما، در ذهن شما که مجرد است این مفهوم و بالقوه ای نیست، بالفعل است. پس وقتی شما زمان حرکت را به عنوان کمال ما بالقوه تصور میکنید، تعریف تفصیلیش کمال اول ما بالقوه من حیث نو بالقوه، خلاصش کمال ما بالقوه به طور اختصار به عنوان کمال موجود بالقوه، منتها کمال اول نه کمال ثانی که در اثر حرکت بهش میرسه. پس یه حرکت رو به این معنا میشناسید، این لازمش نیست که ذهن شما به حرکت در بیاد و یه چیزی در ذهن شما از این مبدأ به منتهای حرکت کنند و سیلانی داشته باشه. وقتی که بالاخره شما مفهوم حرکت رو تعقل کردید، چیزی دیگه که تعقل نکردید. پس اون چه در ذهن شما میاد مفهوم حرکت است، یعنی حرکت لوازمش در خارج است نه در ذهن. مفهومی را شما تصور کردید که مصداقش کمال ما بالقوه است. این خصوصیت این که کمال اول ما بالقوه یا سیلان تدریجی، تغییر تدریجی، اینا این را که تعریف حرکت هست، اینا مال مصداق حرکت در خارجه، نه مال مفهوم حرکتی که در ذهن شما هست. مفهوم حرکت واقعا مفهوم حرکت، یه چیز دیگه ای رو شما تعقل نکردید، ولی خودش حرکت ندارد. جوهرم رو شما وقتی تعقل میکنید به عنوان لا موجود لا فی الموضوع، واقعا مفهوم موجود لا فی الموضوع رو تعقل کردید، یعنی مفهوم یک ماهیتی که این ماهیت وجود خارجیش لا فی الموضوع است. این لازمش این نیست که وجود ذهنش هم لا فی الموضوع باشه. باز مثال دیگری شیخ میزنید، میگه شما مغناطیس رو تعریف میکنید به این که مغناطیس چیزیست که آهن را جذب میکنه. آیا لازمش اینه که مغناطیس دست شما رو جذب بکنه؟ مغناطیس شما تو دستتون بگیرید، لازمش اینه که جذب بکنه دست شما رو؟ نه. چرا؟ برای اینکه تعریفش این بود که مغناطیس جوهری است که آهن را جذب میکنه، اینکه آهن نیست. اما این تعریف الان هم برای صادقه که این چیزی که در دست شما هست این یک جوهری است که آهن را جذب میکنه. جذب از خصایصش هست اما نه جذب نسبت به کل شی، جذب آهن. ماهیت جوهر هم واقعا ماهیتی است که این خاصیت داره که وجود خارجیش لاف الموضوعه، اما وجود خارجیش نه وجود ذهنیش. تعریف جوهر اینه که وجود خارجیش لاف الموضوع است، لازمش اینه که وجود ذهنیش هم لاف الموضوع باشه. اینها همه به نظرم میرسه که در اون زمان اصطلاح حمل اول یا حمل شایع بود با یک کلمه حل میشد که آقا جوهر ذهنی جوهرون بالحمل الاولی. ما لازمش این نیست که خصایص وجود جوهر هم برش بار بشه. ولی به جوهر این بالحمل شایع، به حمل شایع کیف است اما بالحمل اولی جوهر است. و اونی که لازم است در وجود ذهنی اینه که به حمل اولی باشه یا خارجی تطابق داشته باشه، نه به حمل شایع. حمل شایع صفت وجود ذهنیش است، وجود حوف ذهن است، نه صفت این ماهیت. اما العلم، این در واقع یک استدراکی است نسبت به مطلبی که جمله‌ای که در آخر فصل سابق بود، که در فصل سابق فرمود کیفیات نفسانی را ما در باب نفس ازش بحث کردیم و دیگه مطلبی ندارد، فقط یک چیز هست که مطلب است احتیاج به بحث دارد، اما علم. یکی از کیفیات نفسانی که علم است این احتیاج به بحث. چرا؟ به خاطر اینکه یک شبهه‌ای داره که شبهه مربوط به فلسفه اولاست، ربطی به طبیعیات نداره. اما العلم فإن فیه شبهة و ذلک لأن لقائل ان یقول، اون شبهه اینه، ان العلم هو المکتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها. این طبق تعریفی است که مشایخ برای علم میکنن، میگن علم صورتی است که از اشیاء گرفته میشه، اگر اشیاء مادی باشن باید از ماده و لوازم ماده تجرید بشه تا بشه علم. هو المکتسب من صور الموجودات، اون صور اکتساب شده موجودات است در حالی که از موادش تجرید شده باشه. علم منظور ادراک کلیات. و هی صور و جواهر و اعراض، این علومی که از این صوری که از خارج گرفته میشن، اینها گاهی صور جوهر هستند و گاهی صور اعراض هستند. البته این که گفتم علم، اصطلاح معروفش اینه که علم در مورد کلیات به کار میره، ولی گاهی علم در جزئیات در صور خیالی هم گفته میشه. به هر حال علم وقتی یک صورتی از شیئی گرفته میشه، اون صورتی که از شیئ خارج از ماده خارجی تجرید شده، ولو صورت خیالی باشه، تجرید بشه از اون ماده خارجی و بیاد در نفس، این صورت میشه علم. تعریف علم اینه. خب حالا مستشکل میگه، میگه با توجه به این که علم عبارت از این صورتی است که از ماده خارجی تجرید میشه، این صورت هم مال اعراض است هم مال جواهر. عرضی اگر ما علم بهش پیدا کردیم، بیاض در خارج موجود، علم بهش پیدا کردیم، علم به مفهوم بیاض، حالا قدر متعقل صورت کلیش رو فرض کنید، شما وقتی ما تعقل میکنیم بیاض را در ذهن، این صورتی است از بیاض که از ماده تجرید شد. صورت همان است، یعنی همون ماهیت است، منتها دیگه تجرید شده از مواد خارجی و در ذهن اومده، از این جهت این علم به اون شیء خارجی است. خب وقتی عرض تجرید میشه و در ذهن میاد، صورت عرض در خارج، عرض در ذهن، عرض از چیز دیگری است، اون یک عرض است. شما هم میگید صورت عرض در خارج کیف نفسانی است، این در ذهن. خب در مورد جوهر چی؟ وقتی صورت عرض شد عرض، در صورت جوهر هم میتونید بگید عرضه، پس تطابق نداره با اون شیء خارجی. شما قائل به وجود ذهنی هستید، میگید ماهیت در ذهن تطابق داره با ماهیت خارجی، اگر بگید که صورت جوهر هم وقتی میاد در ذهن کیف نفسانی است، که مقتضای حرفتون اینه که میگید علم از کیف نفسانی است، هر علمی باشه، خواه علم به اعراض باشه، خواه علم به جواهر، اگر علم به جواهر هم عرض باشد، پس لازمش این است که با جوهر خارجی تطابق نداشته باشه. فان کانت صور الاعراض اعراضن فصور الجواهر کیف تکون اعراضن. صورت عرض رو میتونید بگید کیف نفسانی است و از قبیل اعراضه، اما صورت جوهر رو چجور میگید کیف نفسانی است؟ فان الجوهر لذاته جوهرون، جوهریت جوهر که ذاتیش هست، یعنی هر جا جوهر باشد جوهریت رو دارد، نمیشه جوهری باشد که جوهریت ازش سلب بشه، و قوام جوهریت به این است که موجود لافل موضوع باشد. اگر بگید جوهری است در ذهن اما وجودش قائم به موضوع ذهن است، ذهن موضوع است برای این، پس میشه عرض دیگه، پس از ماهیت جوهری خودش منخلع شده، قلب لازم میاد، انقلاب ماهیت شد. چون جوهریت عین ذات جوهر است، فماهیته جوهرون لا تکونو فی موضوع، البته ماهیت جوهر هر جا تحقق کنه پیدا کند باید لافل موضوع باشه، و ماهیته محفوظتون، این ماهیت محفوظ است برای جوهر، خواه در خارج باشه خواه در ذهن، سواء نسبت الی ادراک العقل لها، این ماهیت رو به ادراک عقلی نسبت بدیم، یعنی بگیم در ذهن موجود است، در عقل موجود است، او نسبت الی الوجود الخارجی، و این همون معنای قول به وجود ذهنی است، ولو اینکه این مسئله رو شیخ مستقلن با مطرح نکرده، ولی لابلای حرفاش در یکی از بحث‌های سابق عرض کردیم که این مطلب اشاره به مسئله وجود ذهنی است. در زمان شیخ مسئله وجود ذهنی به عنوان مسئله مستقلی مطرح نبوده. شما این که قائل به وجود ذهنی هستید، یعنی میگید ماهیات خارجی در خارج و ذهن محفوظ هستند، ماهیت او محفوظتون سواء نسبت الی ادراک العقل لها، یعنی در ذهن موجود باشد، ذاتیاتش محفوظه، چه در خارج باشد، شما در مورد تعقل جوهر چه میگید؟ آیا میتونید بگید جوهر وقتی در ذهن میاد میشه کیف نفسانی؟ اگر نمیگید پس چطور میگید علم مطلقا کیف نفسانی؟ این شبه، همون شبه معروف با وجود ذهنی است که چگونه ممکن است علم به جواهر هم جوهر باشد و هم عرض، پس جوهرون و عرضن کیف هستند. فنقول جوابش، ان ماهیت الجوهر جوهران به معنا انه الموجود فی الاعیان الهافی موضوع، معنای این که جوهر موجود لافل موضوع است، یعنی وجود عینی و خارجیش لافل موضوع است، و هذه الصفه موجودت لماهیت الجوهر جواهر المعقوله، جواهر وقتی تعقل هم میشن و در ذهن هم میان باز این خصوصیت رو دارن که وجود خارجیشون لافل موضوع است. فانها ماهیتون شأنها ان تکون موجودتن فی الاعیان لافی موضوع، این جواهر وقتی در ذهن هم هست باز این خصوصیت رو دارد، این شأن رو دارد که وجود فی الاعیانش لافل موضوع است. ای ان هذه الماهیه هی معقولتون ان امر وجوده فی الاعیان ان یکون لافی موضوع، تفسیریست برای همون عباره، یعنی این ماهیت جوهری را که من تعقل کردم، این تعقل از یک موجودی است که اون وجود در خارج لافی موضوع است، و اما وجوده فی العقل به هذه الصفه فلیس ذلک فی حده من ایسو و جوهرون، تعریف جوهر این نیست که وجود ذهنیش هم نباید لافل موضوع باشد، این که جز تعریفش نبود، جز تعریف جوهر اینه که اذا وجدت فل اعیان وجدت لافی موضوع. ای لیس حد الجوهر انه فل عقل لافی موضوع، تعریف جوهر این نیست که در عالم عقل هم نباید لافی موضوع باشد، بل حده انه سواء کان فی العقل او لم یکن فان وجوده فی الاعیان لیس فی موضوع، این ماهیت چه در خارج باشد چه در ذهن این صفت را دارد که وجود خارجیش لافل موضوع است. فان قیل، حالا اگر کسی اینجور بگه که بالاخره این نفس شما هم و عقل شما هم که ماهیت جوهر رو تعقل میکنه، این هم یکی از موجودات خارجی است. وقتی میگید فل اعیان لا فل موضوع باشه، این نفس هم از اون جهتی که موجود خارجی است اعیان است. پس جوهری در این عین تعلق تعقل پیدا کرده و حالا که فی موضوع است. جواب اینه که منظور از فل اعیان یعنی اونجایی که اثر خارجی برش مترتب میشه. منظور این نیست که نفس هم یک موجودی است که از اعیان حساب میشه. این لحاظ وجود خارجی است، نه لحاظ وجود ذهنی. ما که میگیم وجود خارجیش باید لافل اعیان باشد، معناش اینه که در وجود ذهنیش لازم نیست. پس حیثیت وجود ذهنیش وقت شما حساب بکنید، اینه که وقتی در عقل موجوده، اینو ما حیثیت وجود ذهنی برای اون شیء خارجی تلقی میکنیم. در اینجا لزومی نداره که لافل موضوع باشه. به هر حال موضوع بودن عقل برای مفاهیم، برای مفهوم یک ماهیتی، این منافات نداره به این که اون ماهیت جوهر باشد، به خاطر این که وجود خارجیش فل موضوع نیست. فان قیل فل عقل ایزن من الاعیان، شما گفتید جوهر باید وجود عینیش لافل موضوع باشه. خب وقتی در عقلم وجود پیدا میکنه، اینم وجود فل اعیان است. در جوابش میگیم مراد به اعیانی که اونجا میگیم در مقابل ذهن است. یراد بالعین التي اذا حصل فيها الجوهر، مراد به عین اون عینی است که اذا حصل فيها الجوهر صدرت عنها افائله و احکامه. یعنی اونجایی است که وقتی یک ماهیت درش تحقق پیدا میکنه، آثار خارجی اون ماهیت درش مترتب میشه. آیا وقتی جوهر در ذهن تصور میشه، آثار خارجی برش مترتب میشه؟ وقتی شما نار را تعقل میکنید، ذهن شما را میسوزونه؟ پس این اصلا وجود عینی نیست. منظور از وجود فعل اعیان یعنی اون وجودی که وقتی شی در اون وجود موجود میشه، آثار و لوازمش برش مترتب میشه. بعد تشبیه میکنه شیخ برای رفع تحاشی و تقریب بزنید. میگه حرکت هم همینطوره. شما ماهیت حرکت رو که در ذهنتون تصور میکنید، این حرکتی است عارض ذهن شما شده. حالا ذهن شما میشه متحرک، آثار خارجی حرکت در ذهن پدید میاد؟ نه. آیا من حرکت رو شما تعقل نکردید؟ چرا؟ پس این منافات نداره. هم معنای تعقل حرکت در ذهن و تطابقش با حرکت خارجی همینه که وقتی این حرکت در خارج موجود میشود، امر تدریجی است. هر کمال ما بالقوه سید از مبدأ به منتها، نه در ذهن. فل حرکتو کذالک ماهیتها انها کمال و ما بالقوه. تعریف حرکت این است که کمال و اول ما بالقوه. ولیست فل عقل حرکتون به حاضر استفه، مفهوم حرکتو شما وقتی تعقل میکنید در ذهن شما کمال ما بالقوه است؟ نه. تا اینجا حرکتی پدید نمیاد، سیدی حاصل نمیشه، کمال به اولی برای ما بالقوه از اون جهتی که بالقوه از حاصل نمیشه. حتی یکون فی العقل کمال ما بالقوه من جهت کذا، مثلا از جهت این که حرکتیست در عین، حرکتیست در کم، حرکتیست در کیف، از یه جهت خاصی بگیم بالقوه هست شی و این کمال برایش حاصل میشه. آیا در ذهن اینجوره؟ نه. حتی تصیر ماهیتها محرکتن للعقل، اگر اینجور بود، خب حرکتی بود و عارض ذهن شده بود، پس ذهن باید بشه متحرک و اون حرکت بشه محرک ذهن. لأن معنا کون ماهیت ها علی هذه الصوره، پس اشکال کجاست؟ حل اشکال به چیه؟ با اینکه حرکت حقیقتش همینه که کمال ما بالقوه باشه و این حقیقت در ذهن شما تحقق پیدا کرده، ولی در ذهن شما حرکتی پدید نمیاد. سرش چیه؟ سرش اینه، لأن معنا کون ماهیتها علی هذه الصوره، ماهیت حرکت به این صورت است که کمال ما بالقوه باشد. معناش اینه که ماهیتون تکون فی الاعیان کمالا لما بالقوه، ماهیتی است که وجود خارجیش کمال بالقوه است، نه وجود ذهنیش. و اذا اقلت فإن هذه الماهیت تکون ایزن به هذه الصفه، این ماهیت شما باید تعقل کنید، باز این وصف براش محفوظه. چه وصفی؟ اینکه اذا وجدت فی الخارج تکون کمالا لما بالقوه، فانها فی العقل ماهیتون تکون فی الاعیان کمال ما بالقوه. کمال ما بالقفل. لیس یختلف کونها فی الاعیان و کونها فی العقل. این خصوصیت که وجود خارجش کمال بالقوه هست، این داره این ماهیت ثابته، چه ماهیت در خارج باشه چه در ذهن. این ماهیت وقتی در ذهنم هست، باز این صفت براش موجوده که وجود خارجیش کمال ما بالقوه هست. فانه فی کلیهما علی حکم واحده، فانه فی کلیهما ماهیتن توجد فی الاعیان کمالا لما بالقوه. این ماهیت حرکت چه در ذهن باشد چه در خارج، ماهیتی است که وقتی در اعیان وجود پیدا می کند کمال ما بالقوه است. فلو کننا قلنا، اگه ما اینجور گفته بودیم که حرکت ماهیتی است که خودش کمال ما بالقوه است، این اشکال به ما وارد می شد که وقتی این ماهیت در ذهن پیدا می شه باید اونجا هم کمال ما بالقوه باشه، با اون که نیست. ولی ما اینا نمیگیم، میگیم حرکت ماهیتی است که وجود خارجیش کمال ما بالقوه. حالا اگر بشه در مورد حرکت بگن ماهیت، اون یه بحث دیگری است که حرکت اصلا از سنخ ماهیات هست یا نه، داخل تحت مقوله‌ای هست یا نه. اگر ما گفته بودیم که حرکت ماهیتی است که کمال ما بالقوه هست، در این مثلا چون کما بالقوه بودن از جهات مختلفه، بالقوه از لحاظ مکان، از لحاظ کیفیت، از لحاظ کمیت، مقولاتی که درش حرکت واقع میشه. مثلا اگر میگفتیم که حرکت یک ماهیتی است که از لحاظ عین کمال موجودی است که از لحاظ عین بالقوه باشد، خب این در ذهنم که تصور میشد باید همینطور باشه. خب اینکه ما اینجور نمیگیم، میگیم حرکت ماهیتی است که وجود خارجیش کمال بالقوه هست در عین یا در کیف یا در کمیت. اگر اونجور گفته بودیم و وقتی وجود در نفس پیدا میکرد اینجوری نبود، از وجودت فی نفس لا کذالک، میدیدیم کمال بالقوه نیست در مکان، لکانت الحقیقه تختلف. اینجا لازمش این بود که حقیقت حرکت مختلف بشه، حرکت خارجی کمال بالقوه باشد اما حرکت ذهنی یه ماهیت دیگری باشد، حقیقت دیگری باشد. و الان که ما اینجور نمیگیم، میگیم ما حرکت ماهیتی است که وجود خارجیش کمال بالقوه است. این وقت در ذهنم یاد باز این صفت را دارد و اختلاف در حقیقتش پدید نمیاد. مثال دیگری میزه و هادا که قول القائل ان حجر المغناطیس حقیقته انه حجر یجذب الحدید. مغناطیس سنگی است که آهن رو باست، آهن رو جذب میکنه. فاذا وجد مقارنا لجسمیت کف الانسان، شما این سنگ مغناطیس رو گذاشتید تو دستتون و دستتون رو جذب نکرد، آیا با اون تعریف نمیسازه که یجذب الحدید؟ و چرا؟ اون گفت جذب حدید میکنه، دست شما که آهن نیست. آیا موجب این شده که مغناطیس وقتی در دست شما هست یه ماهیتی داشته باشه و وقتی پر روی آهن هست یه ماهیت دیگری داشته باشه؟ نه، ماهیتش یکیست، برای اینکه ماهیتش این بود که یجذب الحدید. اون وقتی هم که تو دست شما هست باز این صفت برای ثابته که یجذب الحدید، برای اینکه دست شما رو جذب نمی کنه. ان حجر المغناطیس حقیقته انه حجر یجذب الحديد فانما وجد فاذا وجد مقارنا لجسمیت کف الانسان ولم یجذبه. وقتی دیدین دست جذب نمیکنه اما وجد مقارنا لجسمیت حدید ما فجذبه، دیدیم آهن را جذب میکنه، فلم یجب ان یقال انه مختلف بالحقیقه. آیا لازمش این است که بگیم یک حقیقت آهن مختلف است وقتی در دست است یه حقیقتی دارد که جذب نمیکنه، وقتی سر کنار حدید است یه حقیقتی دارد که جذب می کند؟ نه، چنین چیزی لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه گفتیم آهن را جذب می کند، اون وقتی هم که در کف انسان است این صفت جاذبیت حدید براش محفوظه، یعنی اذا وجد مقارنا للحدید یجذبه. این قضیه شرطیه اینجا هم صادقه. فلم یجب ان یقال انه مختلف بالحقیقه فی الکف و فی الحدید بل هو فی کل واحد منهما بصفت واحده. این آهن چه دست باشد، در دست باشه چه در کنار آهن باشه، این مغناطیس در هر دو اینا یک صفت را دارد و اون صفت این است که آهن را جذب می‌کند. و هو انه حجر من شأنه ان یجذب الحديد فانه اذا کان فی الکف ایزن کان به هذه السوره و اذا کان عند الحديد ایزن کان به تلک الصفه. این صفت درش تغییر نکرده، این صفت شأنی. فکذلک حال و ماهیات الاشیاء فی العقل، ماهیت اشیاء هم درسته که میگیم وجود خارجیش لاف الموضوع است، اما وقتی در ذهن تغییر حاصل میشه ماهیتش تغییر نمیکنه، بازم ماهیتی است که وجود خارجیش لاف الاعیان است. ولیس اذا کانت فی العقل فی موضوع، وقتی در عقل موجود شد، موجود فی موضوع شد، اون تعریف باطل نشده، برای اینکه اون تعریف این بود که وجود خارجیش لاف الموضوع است نه وجود ذهنیش. بطل ان تکون فی العقل لیست ماهیت ما فی الاعیان لیست فی موضوع. این لازمش این نیست که این تعریف که ماهیتی است که در اعیان وجودش لاف الموضوع است، این تعریف بازم برای صادقه، با اینکه الان که در ذهن وجودش فی الموضوعه، اما این تعریف برای صادق است که وجود خارجیش لاف الموضوع است. فإن قیل قد قلتم ان الجوهر هو ما ماهیته لا تكون فی موضوع اصلا، همون اشکال به شکل دیگری بیان میکنی، میگه هر شما از یه طرف میگید که جوهر چیزی است که مطلقا لاف الموضوع است، از یه طرف هم میگید که جوهری که در ذهن پیدا میکنه فی الموضوع است، این تناقض. جوابش هم اینه که ما نگفتیم مطلقا لاف الموضوع است، گفتیم وجود خارجیش لاف الموضوع است. قد قلتم ان الجوهر هو ما ماهیته لا تكون فی موضوع اصلا، و قد سیرتم ماهیت المعلومات فی موضوع. از این طرف اومدید میگید وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم، معلوم ما ماهیتی است که در نفس تحقق میکنه، پیدا میکنه و نفس موضوع است برای اون و وجودش وجود عرضی است. این تناقضه. جوابش قد قلنا انه لا یکون فی موضوع فی الاعیان اصلا، اون وقت که در عالم خارج وجود دارد هیچ وقت فی موضوع نیست. وقتی تناقض لازم می اومد که جوهری داشته باشیم که در عالم خارجی هم فی موضوع باشد، اون وقت تناقض لازم می اومد. اما وقتی جوهری داریم که وجود ذهنیش فی موضوع است و وجود خارجیش لا فی موضوع است، این تناقض نیست. فإن قیل قد جعلتم ماهیت الجوهر انها تارتن تکون عرضن و تارتن جوهرن، یه اشکال دیگری. شما خودتون گفتید نمیشه یه ماهیت گاهی جوهر باشد گاهی عرض. لازمه حرف شما اینه که جوهر گاهی عرض است اون وقتی که در ذهن وجود پیدا میکنه، گاهی جوهر است اون وقتی که در خارج پیدا میکنه. پس یک ماهیت هم جوهر است هم عرض. فنقول این که ما گفتیم نمیشه یک ماهیتی دو نحو وجود داشته باشه، یعنی در خارج یک ماهیت نمیتونه در خارج گاهی وجودش جوهری باشد گاهی عرضی، نه این که نمیتونه وجود خارجیش جوهری باشد و وجود ذهنیش عرضی باشد. اینو ما معنی نکردیم. فنقول انا منعنا ایزن ان تکون ماهیت شیئن توجد فی الاعیان مرتن عرضن و مرتن جوهرن. یه ماهیت در اعیان نمیشه یه بار عرض باشه یه بار جوهر، اما این که در خارج جوهر باشد و در ذهن عرض باشه این اشکالی نداره. حتی تکون فی الاعیان تحتاج الی موضوع ما، از یک طرف گاهی در اعیان احتیاج به موضوع دارد و فیها لا تحتاج الی موضوع، و گاهی در عالم خارج احتیاج به موضوع ندارد. چنین چیزی نمیشه. ولم نمنع ان یکون معقول تلک الماهیات، اون چه از این ماهیات تعقل میشود اون معنای عقلیش هم ما نگفتیم اون دیگه وجود لاف الموضوع، وجودش فی موضوع نمیشه باشه، اینو ما نگفتیم. ای تکون و موجودتن فی النفس لا که جز این، یعنی در نفس که پیدا می کند به عنوان جزئی از نفس نمیشه. فی موضوع است به این معنا که جزئی از نفس نمیشه، به خلاف این که وقتی یک جوهری در جوهری دیگری تعقل میشه با هم ترکیب میشن به جزء یک جوهری میشن. ولی قائل من یقول، یه اشکال دیگری پیش میاد که نمیدونم الان برسیم همش رو بخونیم یا نه. اشکال اینه که شما در مورد عقول مجرده، عقول مفارقه گفتید که اینها معقول به ذات، همه جواهر معقول به ذات هم. این یکی از حرفایی است که فلاسفه دارن. پس تعقل اینها عین ذاتشون، خب جواهر مجرده که تعقل میشن آیا جوهرن یا عرضن؟ با اینکه معقول بذاتن، خودشون این معلومیت هستن، آیا این علمی که به جواهر مجرده تعقل تعلق میگیره و این ذاتشون هست، این کیف نفسانی است یا جوهره؟ اگر بگید کیف هست، پس لازمش این است که جواهر مجرده کیف باشن، چون معقولیت این ذاتشونه. از یه طرف میگید جوهر مجرد، از یه طرف میگید کیف، این تناقض. اگر نه، پس این قاعده کلی را نمیتونید بگید که هر علمی کیف نفسانی است، برای اینکه جواهر مجرد معقول به ذات هست، این علم هست، با اون که کیف نفسانی هم نیستن. اینجا حقش بود که شیخ یه تفصیلی بده بین علم حضوری و علم حصولی، بگه جواهر مجرده که میگیم علم این علم هستن، اون علم حضوری است که به ذات خودشون دارن، اون جوهره، این ذاتش. اما ما که علم به اونها پیدا میکنیم، این علمی که ما پیدا میکنیم، این معقول به ذات نیست که در مورد جواهر رو. این یک امریست که قد یحصل تعقل ما نسبت به اینا، گاهی حاصل میشه گاهی نمیشه، که این وجودش اونها نیست، یک امریست خارج از وجود اونها. و اینه که بحث در اینجاست که آیا این علمی که علم حصولی که ما به عقول مجرده داریم، یعنی مفهوم و معناشو درک میکنیم، آیا این کیف نفسانیست یا نه؟ اگه گفتیم این کیف نفسانیست، این ضرر نمیزنه به این که بگیم جواهر مجرده معقول به ذات هن، یعنی خودشون علم به خودشون دارن. همین مطلب رو میفرمد، منتها این چیز فرق گذاشتن بین علم حصولی و حضوری را تأکید نکرده. لقائلن ان یقول، اشکال دیگری، فماهیت العقل الفعال و الجواهر المفارقه ایزن کذا یکون حالها. باید بگید که اونها هم حالشون همینطوره، یعنی علمی که به اونها حاصل میشه باید کیف نفسانی باشه، و حالون که علم این ذاتشونه و چون جوهرن، علمشون هم جوهر خواهد بود. حتی یکون المعقول منها عرضن، یعنی علمی که به جواهر مجرد تعلق میگیره، اینا باید عرض باشه، کیف نفسانی باشه. فَإِنَّ مَعْنَا قَوْلِنَا فَنَقُول. بله، حواسم پرت شد اونجا، صدا میکرد درست کنم، حواسم پرت شد. لکن المعقول منها لا يخالفها، تعقلی که به جواهر مجرد تعلق میگیره، این با ذاتشون مخالف نیست، این تعقل این ذاتشون هست، چون را معقول به ذات هست، این تعقل این ذاتشونه، خود ذاتشون جوهر، تعقلشون هم که این ذات هست جوهر هست. پس علمی داریم که جوهر کم کیف نیست بلکه جوهره. فنقول لیس الامر کذلک، در سوال مبهمه و همین را باید تفصیل داد. اون به طور کلی میگه تعقل علم را شما گفتید کیف نفسانیست، جواهر مجرده معقول به ذات هن، خودشون این علم هن، و حالون که این علمشون کیف نفسانی نیست. پس حرف شما نقض شد که گفتید علم کیف نفسانیست همه جا، یا باید بگید جواهر مجرده معقول به ذات نیستن، یا باید بگید علم همیشه کیف نفسانی نیست. این تناقض است بین کلام شما. فنقول لیس الامر کذلک، نه تناقضی نیست. فان معنا قولنا انها لذاتها معقولتون، معنای این که میگیم جوهر عقل فعال ذاتن معقول است، نیست که معقول است برای همه چیز، یعنی معقولتون لذاتها. هو انها تعقل ذاتها و ان لم یعقلها غیرها، معناش اینه که حتی اگر موجود دیگری اون را تعقل نکند، خودش را تعقل میکن. و انها ایزن مجردتون عن المادت و علایقه ها لذاتها، تعقل چیزی که معقول میشه باید مجرد باشه، منطقه اشیاء دیگه مادی وقتی تعقل میشن باید از علایق مادی تجرید بشن تا تعقل بشن، اما اینا دیگه احتیاج به تجرید نداره، لذاته مجرد است، خود به خود از علایق مادی مجرد هستن، اینه که معقول واقع میشن. این روی مبنای معروف مشائینه که تعقل عبارت است از درک شی بعد تقشیر و تجرید عن العوارض. و انها ایزن مجرداتون، یکی معنای معقولیت لذاتهشون این است که خودشون رو تعقل میکنند ولو اینکه عاقل دیگری نباشد. یکی دیگه شون هم اینه که خود به خود تعقل میشن بدون احتیاج به تجرید. و انها ایزن مجرداتون عن المادته و علایقه ها لذاته ها، خود به خود مجردن، لا به تجرید یحتاج و ان یتولاه العقل، نه اینکه عقل باید در صدد تجرید اونها براید و مثل اشیای مادی اونها را تجرید کند تا صورت مجردی از اونها را درک کند و تعقل کنه اونها را. و اما این قلنا ان هذا المعقول منها یکون من کل وجه هی او مثلها، او قلنا انه ليس يحتاج في وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها في النفس فقد اهلنا، اون وقتی حرف ما موجب تناقض بود یا محال بود که یکی از این دو تا حرف را بزنیم. یا بگیم ان المعقول منها هی من کل وجه، بگیم وقتی ما تعقل کنیم عقل فعال را، خود عقل فعال است این معقول ما، از هر جهت عین اوست. یا بگیم مثل اوست از هر جهت. اگه این حرفا رو بزنیم یا حرف نامعقولی زدیم، نه، اون چیز را که ما تعقل میکنیم از عقل فعال عین عقل فعال نیست، اون یک جوهر مجرد به ذاتی است، این مفهومی است در ذهن ما، این عین اون نیست، مثل او هم نیست، یعنی یه فرد دیگری از عقل فعال در ذهن ما به وجود بیاد. عقل فعال تعدد بردار نیست، یه عقله، هیچ وقت فرد دیگری مثلش به وجود نمیاد. او قلنا انه لیس یحتاج فی وجود المعقول منها الا ان توجد ذاتها فی النفس، یا بگیم علم نسبت به عقل فعال حاصل نمی شود مگر اینکه در نفس انسانی طرف حاصل شود. اگر اینم بگیم باز حرف نامعقولی زدیم، برای اینکه خود عقل فعال نسبت به خودش علم دارد با اون که وجودش در نفس ما نیست. فقط اهلنا، اگر این حرفا رو بزنیم قائل به محالی شدیم. فان ذاتها مفارقتون، احتیاج نداره به اینکه در نفس این تجرید بشه و در نفس انسان تعقل پیدا کنه، چیزی که ذاتاً مجرده که صورت داره نفس انسان نمیشه. ولا تسیر و نفسها صورتاً لنفس انسانه. خب اگر یک کسی هم حرفی رو بزنه اونچنان که قائلین به اتحاد عقل و معقول میزنن، میگن اگر شما عقل فعال رو تعقل کردید اتحاد پیدا میکنید با عقل فعال، طبق تفسیری که شیخ از اتحاد عقل و معقول میکنه، میگه معنای اتحاد و معقول و معقول اینه که اگر کسی تعقل کرد نفس عقل فعال را، خودش میشه عقل فعال. آیا این ممکنه؟ میگه نه، چنین چیزی ممکن نیست، برای اینکه دو تا تالی فاسده مهم داره. یکی اینکه اگر عقل نفس فعال با نفس شما متحد شد، پس هیچ کس دیگه نباید تعقل کنه او را، اون شد نفس شما، پس هیچ کس دیگه نمیتونه تعقل کنه، چون دیگه اومد در وجود شما، جای دیگه نیست، اتحاد پیدا کرد با نفسش. اشکال دیگه‌اش اینه که وقتی شما شدید عقل فعال، هر چه عقل فعال میدونه شما باید بدونید، معلوم که اینجور نیست، شما فقط ماهیت عقل فعال رو درک کردید، هیچ دیگه از معقولات و معلومات عقل فعال رو نمیدونید، پس معلوم میشه شما عقل فعال نمیشید، نفس شما اتحاد با عقل فعال پیدا نمی‌کنید. فان ذاتها مفارقتون ولا تسیر نفسها صورتا لنفس انسانه، ولو سارت، اگر عقل فعال صورت میشد برای نفس انسان و نفس انسان اتحاد پیدا میکرد با او، لکانت تلک النفس قد حصلت فیها صورت الکل، برای اینکه عقل فعال صورت الکل است، ماهیات همه چیز برای او معلومه، وقتی این نفس اتحاد پیدا میکرد برای او، پس این نفس هم باید همه معقولات او را داشته باشه، و علمت کل شیء بالفعل. این یه اشکال، یه تالیفاسه. اشکال دوم، ولکانت تسیر و کذالک لنفس واحدتن، خب این نفس است که با عقل فعال اتحاد پیدا کرده، پس سایر نفوس دیگه نباید بتونن تعقل کنن عقل فعالا، برای اینکه نمیتونن با اون اتحاد پیدا کنن. ولکانت تسیر و کذالک، یعنی این اتحاد حاصل میشد برای نفس واحده، و طبقا نفوس الاخرى لیس لها شیء الذی تعقله، وقتی اون عقل میشد صورت برای این نفس، دیگه چیزی باقی نمیموند که نفوس دیگه درکش بکنند و صورت بشه برای اون نفوس. از قد استبد به ها نفس ما، یک نفس فقط مستبدن اینا احراز میکرد و اتحاد پیدا میکرد باش و مخصوص او میشود. بعد میفرسته به یه مسئله دیگری و حالا اینه که شما که انهو فرض کردید که اگر بخواد چیزی با عقل فعال اتحاد پیدا کنه باید اون عقل فعال فقط با او اتحاد داشته باشه و با هیچ چیز دیگه اتحاد نداشته باشه، یعنی یک موجودی که وحدت بالعدد دارد نمیتواند در اشیای کثیر موجود بشه. معلوم که اینجور نیست، ما یک کلیات طبیعی تبایع با اینکه واحد هستن، طبیعت واحد هستن، اما در افراد متعدد وجود دارن. چطور میگید طبیعت انسان با اینکه طبیعت واحد است هم در زید موجوده هم در امر هم در بکر، بگید عقل فعالم با اینکه موجود واحدی هم در نفس زید است هم در نفس بکر است، هم هر کس علم بهش پیدا کنه در این نفوس موجود داره. این اشکال آخری را میخواد شبهه کنه درش که این اشکال دومی وارد نیست. والذی یقال ان شیئا واحدا بالعدد یکون صورتا لمواد کثیره. شما گفتید عقل فعال واحد نمیتونه صورت برای چند تا نفس بشه. میگیم نه، اشکالی نداره، ممکنه شیء واحد صورت برای اشیاء کثیره باشه. لا به ان یؤثر فیها، نه تنها این که بگیم شیء واحد تأثیر میکنه در اشیاء کثیره، این که خیلی روشنه، علاوه بر این اصلا صورت بشه برای اشیاء کثیره. بل بن یکون هو به عینه منتبعا فی تلک الماده و فی اخرى و فی اخرى، همین صورت عیناً هم در این ماده باشد هم در ماده دوم هم در ماده سوم، چه اشکال دارد؟ این حرفی که کسی بزنه فهو محال یعلم به ادنا تأمل، به ادنا تأملی معلوم میشه این حرف باطلی است. اگر چیزی وحدت شخصی و عددی داره در چند چیز نمیتونه موجود باشه، این نقض وحدت عددی شه. اون کلی که میگیم در مفراد زیاد موجود داره اون وحدت عددی نداره، کثرت عددی دارد، وحدت نوعی داره، طبیعت و نوعیت و واحدتون، یعنی وحدتش وحدت نوعی است نه وحدت شخصی. و قد اشرنا الی الحال فی ذلک عند کلامنا فی النفس، در باب نفس هم به این مطلب پرداختیم، بعدا هم در جای خودش تفصیلا وارد خواهیم شد در مقاله پنجم، اونجایی که بحث درباره کلیه طبیعی میشه که کلیه طبیعی وقتی در خارج وجود پیدا میشه کثیرتون به تعدد الافراد، یک کلیه واحدی بالعدد نیست. و سنخرج من بعدو، بعدن هم خارج خواهیم شد برای حوزه در ابانه این مطلب، برای اینکه خوب روشن کنیم که چگونه امر واحدی در امور متعدد نمیتونه وجود پیدا کنه و کلیه طبیعی واحد شخصی و واحد بالعدد نیست. اینا مفصلا در مقاله پنجم بحث کنیم. فاذا تلک الاشیاء انما تحصل فی العقول البشریه معانی ماهیات لازماتها. حاصل مطلب این شد که ما وقتی علم به چیزی پیدا میکنیم ذات اون شیء خارجی یعنی وجود خارجی و شخصیش در نفس ما وجود پیدا نمیکنه، بلکه معنای اون وجود پیدا میکنه، معنایی که تعبیر ازش میکنیم به ماهیت، میگیم ماهیتش در نفس ما موجود شد. وقتی ماهیت و معنای شیء در نفس ما موجود شد لازمش این نیست که آثار وجود خارجیش هم برش مترتب بشه، اون آثار مال وجود خارجی است. و یکون حکمها حکم سایر المعقولات من الجواهر، خواه شما جواهر مفارق را تعقل کنید خواه سایر جواهر را خواه اعراض را، هر چیز را شما تعقل کنید بیش از این نیست که معنای اون میاد در ذهن شما نه وجود خارجیش. بله یه فرقی داره، جواهر مفارق دیگه احتیاج به تجرید ندارن، سایر اشیاء یعنی جواهر مادیه را وقتی شما بخواد تعقل کنید اول باید تجرید کنید بعد تعقل کنید، این فرق دارن. ولی به هر حال چه تجرید شده باشن خود به خود و چه شما تجریدشون کنید، اونی که میاد در ذهن شما معناست نه وجود خارجی. الا فی شیء واحد، یه فرق هست بین جواهر مفارق با سایر جواهر و اون این است ان تلک یعنی جواهر مادی تحتاج و الی تقشیرات، تفسیرات غلطه، احتیاج به تقشیرهایی داره باید تجریدش کنید در موارد حتی یتجرد منها معنا یعقل، یه معنای قابل تعقلی به دست بیاد و مجرد از عوارض باشد. اما هازا یعنی ادراکی که نسبت به جواهر مفارق هست، لا یحتاج الى شیء غیر ان یوجد المعنا کما هو فتنتبع به نفس، معناش کما هو یعنی معنای واقعیش در نفس شما تأثیر پیدا کنه و انطباع در نفس پیدا کند به صورت یک کیفیت. پس در هر دو صورت یک معنایی در نفس شما منطبع می شود و این همون است که میگیم هر علم حصولی کیفیت است. فهذا الذي قلناه انما هو النقض حجة المحتج. تا اینجا ما اون حجت کسی که میگفت اگر مفارقات رو تعقل بکنید لازمش این است که اونجا از یک طرف جوهر باشد این علم و از یک طرف جوهر نباشد، این رو ما نقض کردیم، حجتش از دستش گرفتیم. ولیس فیه اثبات و نسخه اینجا ما تذهب و الیه هست، این حرفا غلط. یا ما نذهب و الیه باید باشه یا ما یذهب و الیه. از حاشیه سر و متعلم برمیاد که اینا ما یذهب و الیه خونده، میخواد بفرماید که با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که مذهب او باطل است و حجتش نقض شد، ولی احتمال داره که این ما نذهب و الیه باشه. میخواد بفرماید تا اینجا ما حرف او را نقض کردیم اما اثبات حرف خودمون هنوز نشده. تا انما هو نقض حجت المحتج، اون حجتی که این شخص احتجاج کننده بهش تمسک کرده بود اینو نقض کردیم. لیس فیه اثبات ما نذهب الیه، اما هنوز مذهب خودمون را در اینجا اثبات نکردیم. فنقول ان هذه المعقولات سنبین من امرها بعد و انما کان، بعدا اینا رو توضیح خواهیم داد که هر چرا ما تعقل میکنیم اگر مربوط به طبیعیات و تعلیمیات باشد ممکن نیست مگر این که صورتی از اونها را تجرید کنیم و در نفس ما تحقق پیدا کنند، چون خود اونها صورتشون در خارج محفوف به عوارض هست، عوارض مشخصه مادی هست و به این صورت قابل تعقل نیستند. پس باید یک صورت تجرید شده از اونها در نفس ما یا در یک عقلی تحقق پیدا کند تا بشه معلوم و معقول. اما مجردات دیگه اینجور نیستن، احتیاج به این تجرید ندارن، خودشون در خارج وجودشون وجود مجردیست. اما این وجود مجرد خارجی کافی نیست برای اینکه ما عالم به او باشیم. خیلی چیزا در عالم مجرداتی هستن ما علم بهشون نداریم. یه رابطه‌ای باید بین ما و اونها برقرار بشه و نفس ما یک تأثری باید از اونها پیدا کنه تا بشه علم. صرف این که یک جوهر معقولی خودش این معقولیت هست، یعنی خودش رو درک می کند، این کافی نیست که ما همون رو درک کنیم، باید یه تأثیری در نفس ما ببخشه که اون بشه علم. اما برای حصول این اثر دیگه اون تجریدات و تقشیرات لازم نیست، صرف رابطه ای که پیدا کنیم ما و یک اثری از اون در نفس ما حاصل بشه، صورتی ازش در نفس ما حاصل بشه، این کافی است که علم پیدا کنیم. ان ما کان من از صور طبیعیه و تعلیمیات لیسه یجوزن یقوم مفارقن به ذاته، اینا امور مجردی به ذات نیستن، بل یجب ان یکون فی عقل او نفسه، برای اینکه علم و عقل تعقل بشت تعلق بگیره معلوم و معقول واقع بشن باید در نفس یا در یک عقلی حاصل بشه. و ما کان من اشیاء مفارقته، اما چیزهایی که خودشون مفارق ماده هستن یعنی مجرد محضن و نفس و وجود تلک المفارقات مباینتون لنا، درسته که اینا معقول به ذاتن اما معناش این نیست که حالا که معقول به ذاتن پس برای ما هم معلوم باشن، نه اونا غیر از ما هستن، وجودشون مباین است با وجود ما. لیسه هو علم نالها، وجود اونها که علم ما نیست، بل یجب ان نتأثر انها، یک نه تأثیر این برای ما باید حاصل بشه از اونها. فیکون و ما یتأثر و انها هو علم و نابه ها، علم ما عبارت است از اون تأثیری که ما از اونها پیدا میکنیم، از اثری که از اونها در نفس ما میگذارن، اون میشه علم نه خود وجود خارجیش. اینجا هاست که سر و متعلین خیلی زحمت میکشه که مسئله ابتداء عقل و منقول اینها رو مطرح بکنه. و کذالک ان کانت صورا مفارقتا و تعلیمات مفارقتا فانما یکون علم نابها ما یحصل لنا منها، باز هم اون صوری که تجرید می شود از طبیعیات و از تعلیمیات علم ما باز اون اثری است که از اونها در نفس ما حاصل میشه، خود اون صورت تجرید شده علم نیست. علم ما این است که یک تأثری از اون صورت تجریدیه پیدا کنیم. ولا تکون انفسها توجد لنا منتقلتن الینا، اینجور نیست که اون صورت خود به خود وقتی تجرید شد منتقل میشه میاد تو ذهن ما. صورت خارجی یک جسمی مجردتن عن العوارض منتقل میشه از خارج میاد به ذهن، اینجور که نیست. نفس ما یک تأثری از اون صورت تجرید شده پیدا میکنه که اون میشه علم. فقط بینا بطلان هذا فی مواضع، چنین فرضهایی که بگیم صورت از خارج منتقل بشه بیاد در ذهن یا خود وجود خارجی شیء علم باشد برای ما، اینها را بطلانش را در جای دیگری اثبات کردیم. بل الموجود و منها لنا هی الاثار المحاکیت و لها لا محاله، اونی که برای ما حاصل میشه یک اثری است که حکایت میکند از اونها. و هی علمنا، و همون آثار علم ما هست. و ذالک یکونو اما ان یحصل لنا فی ابداننا و فی نفوسنا. خب پس این تا اینجا باید به این نتیجه رسیدیم که باید اثری از اونها در ما پدید بیاد. آیا این اثر جوهر است یا عرض؟ آیا این اثر در بدن ما حاصل میشه یا در نفس ما؟ اولا میگیم این اثر در نفس است نه در بدن. چرا؟ برای اینکه اثر کلی است، مفهوم کلی که در بدن حاصل نمیشه. پس معلوم میشه این اثر در نفس. ثانیا این اثر جوهر نیستن، عرضن. برای اینکه اگر جوهر باشن باید یک فردی از اون ماهیت بشن. خب یه جوهر خارجی که هست، یه جوهر مماثلش هم در نفس من به وجود بیاد، پس این جوهر باید دو تا فرد داشته باشه، با اون که مجردات یه فرد بیشتر ندارن. پس معلوم میشه وقتی در وجود ما هم پیدا میکنن اعراض هستن. فقط بیننا استحالت حصول ذالفی ابداننا، این آثار در بدن که حاصل نمیشه چون مفهوم کلی، مفهوم کلی در ماده تحقق پیدا نمیکنه. فیبقا انها تحصل فی نفوسنا، پس مفاهیمی که از مجردات ما داریم چه مجرد به ذات باشه و چه مجرد به تجرید نفس، همه اینها در نفس حاصل می شود نه در بدن. ولأنها آثارون فی نفس لا زمات و تلک الاشیا، اینا آثاری هستن در نفس نه اینکه خود اون اشیا اومده باشن تو نفس ما. ولا امثال لتلک الاشیا قائمتون لا فی مواد بدنیتون و نفسانیه، و نه اینکه بگیم خود اونها نیستن بلکه مثل اونها و فردی از ماهیت اونهاست، این احتمالا غلطه. چرا؟ برای اینکه لازمش اینه فیکون ما لا موضوع له یتکسر نوعه بلا سبب یتعلق به وجه، اگر بگیم این ماهیت دو فرد دارد، یک فردش وجود خارجی است که خودش داره، یک فردش هم برای ما حاصل می شود، لازمش اینه که شیء مجردی تکسر پیدا کند بدون سبب تکسر. سبب تکسر ماده و عوارض ماده است، مجرد تکسر افراد ندارد. قاعده معروفی است که فلاسفه دارن که چیزی که مجرد باشه منحصر در فرده. بنابراین حالا که معلوم شد نه خود اونها در نفس ما تحقق پیدا میکنن و نه مثل اونها، از اون طرف هم در نفس است نه در بدن، پس معلوم شد کیف نفسانی است. فهی اعراض فی النفس. صلی الله علیه و آله.